الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين ولا سيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوى الله و ملازمت امره و مجانبت نهیه. فتجهزوا عباد الله فقد نودی فیکم بالرحیل و تزودوا فإن خیر الزاد التقوى. همه شما نمازگزاران گرامی، به خودم را به پارسایی و پرهیزکاری و توجه به خداوند و نعمتهای او در همه احوال و شؤون و کسب تقوا سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق کسب تقوا و پرهیز از گناه عنایت بفرماید. خب، در ایام محرم و صفر قرار داریم، ایامی که هم فرصتی برای اعلام محبت به خاندان پیامبر و سوگواری و عزاداری است و بخشی از مراسم این ایام و همه سال زیارت ائمه هدا و مخصوصاً سالار شهیدان هست. عرایضی که در این خطبه خواهم داشت چند نکته و مطلب پیرامون زیارت هست. همه مستحضرید که زیارت ائمه و پیامبر خدا و اولیای الهی یکی از برنامه‌های مهم در اسلام و مخصوصاً در تشیع. من در این مقدمه اشاره می‌کنم به این که مسئله زیارت و عرض ادب به مردگان و مخصوصا بزرگان و برجستگان از کسانی که از دنیا رفته اند، این یک مطلبی است که اولا جنبه انسانی داره. تو طبیعت انسان ها اینه که با قطع نظر از هر دین و مذهب و آیینی، انسان ها یک اظهار علاقه و ارتباطی با مردگانشون میکنند. این یک، پس یک بحث انسانی قطع نظر از دین و آیین و مذهب. تقریبا هم تو همه دنیا و در همه فرهنگ ها اظهار ارادت و ادب به مردگان، مخصوصا بزرگانی که از دنیا رفتند، وجود داره. ثانیاً مسئله زیارت در ادیان الهی و سایر ادیان ابراهیمی به جز اسلام هم وجود داره. تقریبا همه ادیان الهی، از یهود و مسیحیت و ادیان الهی و خدایی، ولو اونایی که الان هم تحریف شدهش باقی است، این هم درشون به مسئله زیارت توجه میشه و نمونه ها و نشانه هایی وجود داره. و سوم این که زیارت در همه مذاهب اسلامی و فرق اسلامی هم ثابت و ریشه داره. حالا یک اقلیتی در تاریخ اسلام بودند که مسئله زیارت را قبول نداشتند یا شرک می‌دونستند و حرف‌هایی از این قبیل می‌زدند که امروز هم این وهابی‌ها و عرشبت تکفیری‌ها این حرف را می‌زنند. یک اقلیت بسیار محدود را شما از دنیای اسلام بذارید کنار، تو منابع و متون همه مذاهب و فرق اسلامی مسئله زیارت، چه زیارت اهل قبور به معنای عام و به طور خاص زیارت اولیای الهی و به طور اخص زیارت پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی این زیارت را قبول دارند همه فرق و ادیان. الان کسی اگر به کتب ششگانه اهل سنت مراجعه بکنه، اگر به منابع دیگر اونها مراجعه بکنه، میبینه که مسئله زیارت مورد قبول همشون هست. یک شبهه‌ها و شک و تردیدهایی یه اقلیتی ترویجش کردن که اون ارزشی نداره، اون به جایی راه به جایی نمیبره. این هم از این جهت. بنابراین اولین مطلبی که میخوام اینجا عرض بکنم و در ذهن شریفتون باشه این است که مسئله زیارت، چه به معنای عام زیارت اهل قبور که آدم بره مردگان را عرض ادب بکنه و براشون استغفار بکنه و اینها، چه به معنای خاص زیارت که نه بره به اولیای الهی و بزرگان سلام بده و با اونها رابطه برقرار بکنه، این دو مسئله، هم زیارت به معنای عام هم زیارت به این معنای خاصی که تو فرهنگ ماست، این اختصاصی به ما نداره. این زیارت در همه این دائره هایی که گفتم وجود داره. تکرار میکنم، زیارت هم به معنای زیارت اهل قبور، هم به خصوص عرض ادب و تکریم اولیا و بزرگان، این اولا انسانی است فراتر از ادیان و مذاهب، ثانیا الهی است چون تو همه ادیان الهی وجود داره، ثالثا اینکه اسلامی است تو همه فرق و مذاهب به جز بعضی فرق انحرافی مثل وهابیت مورد قبول و پذیرشه. این اگر فرصت بود آدم توضیح میداد، شواهد و کدهاش هم را بیان میکرد که زیارت هم انسانیه، هم مربوط به همه ادیان الهی و ابراهیمی است، و سوم اینکه در همه فرق و مذاهب اسلامی و عمده جریانهای جهان اسلام این مسئله مورد قبوله، هم زیارت اهل قبور هم زیارت اولیای الهی و مخصوصا پیامبر خدا. و اگر کسی به کتب و منابع اهل سنت هم مراجعه بکنه، اونجا میبیند که مسئله زیارت به معنای عام و زیارت پیغمبر خدا و اولیای الهی اونقدر برجسته است که شاید در حد تواتر برسه اخبار و روایات و داستانهایی که وجود داره. یعنی همگی این رو قبول دارند، یک اقلیت منحرف به زاویه انحراف گرایش پیدا کرده. این سه بعد زیارت. اما برادران و خواهران، زیارت در دائره چهارم، یعنی زیارت در شیعه در مکتب اهل بیت، اینجا زیارت یه چیز دیگه است و تفاوت‌های بسیار مهم زیارت در منطق اهل بیت با منطق کل مسلمانان، با منطق کل ادیان و با منطق همه بشریت داره. پس زیارتی که ما در اربعین و عاشورا و در همه مواقع سال از دور و نزدیک انجام میدهیم و عرض ادب به نسبت به ساحت مقدس اولیای الهی میکنیم، این اولا انسانیه، ریشه‌ای در فطرت بشر داره، ثانیاً الهی است مال همه ادیان توحیدی، سوم این که اسلامی مال همه فرق اسلامی مشترکه. اما زیارت در مکتب اهل بیت ضمن این که کلیش با اونا مشترکه، امتیازاتی داره. ولذا وقتی که شما بیاید زیارت را در منطق شیعه و منطق مکتب اهل بیت بررسی کنید، یک اقیانوس از معارف و دریای بیپایانی از حقایق الهی در زیارت با این منطق چهارم میبینید. پس در زیارت مثل مسئله انتظار، مثل دعا، اینا همش همینجوره. دعا، انتظار، زیارت، اینا 4 منطق داره. یه منطق بشری عام، یه منطق الهی مشترک بین ادیان الهی، دو، یه منطق اسلامی مشترک همه مذاهب، سه، اما یه منطق بسیار مهم در شیعه داره. در تشیع و مکتب اهل بیت زیارت، انتظار، دعا، اینا مفاهیمی است که خیلی شفاف و برجسته است. همین امروز، دیشب و امروز، من موسوعه زیارات را می‌دیدم. یک کتابی است به نام موسوعه زیارات، 5 جلده، هنوزم این فکر میکنم کامل نباشه. 5 جلد آمده زیارات و جایگاه زیارت را در مکتب اهل بیت نشون داده. حتما بیش از اینه، حتما اگر کامل تر بشه 7-8-10 جلد میشه. این جای دیگه نیست. همونطور که دعایی که ما داریم یک ذخیره و سرمایه است که جاهای دیگه وجود نداره، صحیفه ما و اون مناجات ها و اون دعاها، این مال شیعه است، جای دیگه نیست. پس یادمون باشه که زیارت و دعا و اینها 4 منطق داره. تو این 4 منطق همشون تو یک اصل مشترکند، اما اونی که تو منطق 4 شیعی وجود داره، این یک چیز دیگه است، این یک درخشش دیگری داره، دنیای دیگری داره. حجم زیارت ها، محتوای این زیارت ها چیز دیگه است. حالا چه فرقی داره؟ دیروزم من یه جایی چند تا اینا رو میگفتم، امروزم عرض میکنم چند تا رو، حالا در حد فرصتی که وجود داره. اولین نکته در امتیاز این زیارت به معنایی که ما میگیم اینه که در دید شیعه زیارت، به ویژه زیارت خاص، یعنی زیارت پیامبر و ائمه و اولیای الهی، این زیارت یک طلب غفران و رحمت نیست برای طرف. نه، زیارت در این منطق 4 عرض ادب و برقراری یک رابطه حضوری با مزوره. یه وقتی شما فرض میگیری کسی تمام شده رفته، حالا طلب مغفرت براش میکنی که خدا به او را مورد لطف و مغفرت قرار بده، این یه چیزیه. ولی نه، زیارتی که ما میگیم در منطق شیعی که ادله فراوانم داره اینه که زیارت پیامبر و ائمه مثل اینه که شما میری خونه کسی. چرا؟ برای این که پیامبر و ائمه هدا دارای یک حیات برزخی و اشراف بر این عالمند. با مرگ آنها رابطه آنها با عالم قطع نمیشه، ارتباط انسان با آنها گسیخته نمیشود، بلکه این رابطه، رابطه زنده و زنده، البته حیات اون حیات برزخی است. در روایات متعدد و بعضی معتبر آمده، هم شیعه و هم سنی نقل کردند که پیامبر خدا اینجور فرمود. این روایت به چند مضمون هم شیعه هم سنی نقل کردند. مرحوم علامه امینی در القدیم اینا رو جمع کرده، می‌فرماد که پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی فرمودند که من زارنی حیاً فکأنم میتاً فکأنما زارنی حیا. میگه شما که به من از دور یا نزدیک سلام میدید و به زیارت من میآیید، گویا زیارت در حال زنده بودن من به زیارت آمدید. و در روایت دیگه داره که من زار قبری بعد موتی کان کمن هاجر الی فی حیاتی. آنان که بعد از مرگ به زیارت من می آیند، گویا در زمان حیات آمده اند نزد من. و اگر هم نمی توانید به زیارت من بیایید، به من درود بفرستید بعد از مرگ از راه دور، فانه یبلغنی. میگه اون سلام و درود و صلوات شما به من میرسه. باز امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل میکنه که پیامبر خدا به من فرمود کسی که بر من در هر نقطه ای از زمین سلام بکند و زیارت بکند اون سلام و زیارت به من میرسد و کسی که نزدیک قبر من بیاد اون را هم میشنوم. و در روایات دیگری شیعه و سنی نقل کردن که خدا ملائکه‌ای در آسمان و زمین و عالم داره که وظیفه اونها اینه که سلام و زیارت زائران رسول خدا و اولیای الهی را به اونها منتقل کنند. اصلا خدا کارگزارانی داره که این سلام و زیارت را منتقل بکنند. این یک مطلب. پس زیارت تو منطق چهارم، منطق شیعی، اینه که ارتباط مستقیمه، ارتباط نزدیکه، فاصله نیست، مرده نیست، مرده دنیایی است و الا در افق عالم غیب زنده است و ارتباط داره و اطلاع داره. این یک. دو، این که این زیارت یک فلسفه هایی داره که خیلی فراتر از اینه که ما زیارت اهل قبور میریم به ترحمی میکنیم اونها، نه، این زیارت زنده یک چیز دیگه ایست و فلسفه هاشم را دو سه تاشو من عرض میکنم و تمامش میکنم. یکی این که زیارت در این منطق شیعی و منطق چهارم یک تعالی روحی و اخلاقی و معنوی را برای آدم ها میاره. این زیارت همینجوری کلی نیست، این زیارت اومده تو مجموعه زیاراتی جمع شده که من عرض کردم پنج جلدش یک کتاب شامل این زیارت هاست. این هیچ جای دیگه نیست، این مال شیعه است. همه حقایق دین، معارف بلند الهی اومده تو قالب همین زیارت ها جمع شده. شما که میرید در حرم امام رضا یا هر جای دیگری زیارت جامعه رو میذارید جلوتون، زیارت جامعه 100 تا مطلب حداقل توش جمع شده، 100 تا صفت برای خاندان پیامبر و سلاله رسول خدا ذکر شده. این معناش اینه که زیارت یک مکتبی است که توی اون همه امور روحی و معنوی و اخلاقی جمع شده. اینم یک جهت. جهت دیگر در زیارت اینه که زیارت بیعت میثاقه، یه چیز خشک و خالی نیست که برید سلامی بدی تمومش بره، نه، حضور در حرم یا عرض ادب از راه دور، این گویا دست دادن به امام و اولیاء خداست، عهد بستن و میثاق بر راه اونهاست و اعلام تبعیت و اطاعت با اونهاست. این زیارت، این یک جهت دیگه است که این در جاهای دیگه نیست. و جهت دیگر زیارت اینه که جامعه شیعی را متحد و هماهنگ میکنه. اصلا میدونید شکل‌گیری جوامع شیعی و انسجام اونها یکی از علل و عواملش این مرقدهای مطهر بوده، حرمهای نورانی بوده. اجتماع مردم در این حرمها موجب اتحاد و انسجام و همبستگیشون میشده. و جهت دیگر در زیارتها این بوده که یک زیارت یک بُعد مهم سیاسی داشته در برابر ظالمان و دشمنان. در بین زیارت‌ها زیارت امام حسین سلام الله علیه بیش از همه زیارت‌ها مورد تأکید قرار گرفته. زیارت همه پیامبر خدا و ائمه همه مهمه، همه مستحب مؤکده، گاهی هم به عنوان ثانوی واجب میشه. تو بعضی فتاوا زیارت امام حسین به عنوان اولی هم قول به وجوب داشته. خب اینقدر مهمه، اما در میان زیارت ها زیارت سالار شهیدان یک چیز دیگری است. هر نوع عرض ادب و ابراز ارادت به ساحت سالار شهیدان از یک امتیاز بالاتری برخورداره. چرا؟ برای اینکه اینجا یک خط سیاسی وجود داره، اینجا یک تحفه آسمانی خاص وجود داره. در هر چه به امام حسین تعلق بگیره یک درخشندگی وجود داره. از خاک قبر، خاکی که هیچ به حساب نمیاد، همین که به خون شهید سالار شهیدان اتصال پیدا کرده، این یه قداستی پیدا میکنه با اون همه برکات و خیرات تا بیاد زیارتشون. در روایات میگه که ملائکه خدا، ملائکه فراوانی موکلن، 10,000 نمیدونم کم بیشتر در روایات، که کارشون فقط زیارته، عرض ادب به ساحت امام حسین سلام الله. این زیارت امام حسین این جایگاه بزرگ را داره. در روایتی در بهار آمده که امیرالمومنین می‌فرماد که روزی پیامبر خدا به من خطاب کرد، گفت علی به خدا قسم تو در سرزمین عراق به شهادت میرسی و همونجا دفن میشی. بعد علی می‌فرماد، سلام الله علیه، می‌فرماد که یا رسول الله، مال منظار قبورنا، اونی که به زیارت قبر ما بیاد چه فضیلتی داره؟ کسی که به زیارت ما بیاد آباد بکنه، مواظبت بر زیارت ما داشته باشه. حضرت فرمود خداوند قبر تو را و قبر فرزندان تو را نقطه‌هایی از بهش در این عالم قرار داد و عرصه‌ای از عرصات بهش را در اونجا مستقر کرد و خدا دلهای نجیبانی از عالم و برجستگانی از خلق خود را آماده کرد که به شما دل بسپارند، به شما محبت بورزند و اذیت و سختی را تحمل بکنند در راه شما. اونا میان قبرهای شما را آباد میکنند و برای تقرب به خدا زیارت میکنند شما را. پیغمبر خدا اون وقت داره میگه، میگه این قطعه های حرم های شما قطعه های بهشتی خواهد شد و از همه عالم دل های برگزیده به سمت شما متوجه خواهد شد. این زیارت شماست. این مژده ای است که داره پیامبر خدا و امیرالمومنین میده. قبر شما این جایگاه رفیع رو پیدا میکنه. خود امام حسین و زینب کبرا و بزرگان کربلا هم این رو پیشگویی کردن که ما خواهیم ماند، دلهای عالم به سمت ما متوجه خواهد شد. البته این زیارت ها شرطش اینه که محبت با معرفت همراه بشه. زیارتی که یک محبت عوامانه داشته باشه ثواب داره ولی نه زیاد. اون وقتی ارزش داره که همراه با شناخت باشه، با معرفت باشه، با عمل به میثاقهای سالار شهیدان و اولیای الهی باشه. اینا که جمع بشه اون وقت زیارت چیز دیگه میشه. و در بین زیارت ها اون وقت زیارت اربعین نشانه از نشانه های مؤمنه، این جایگاه بلند زیارته. و در روز اربعین برای اولین بار میبینیم که جابر ابن عبدالله انصاری با دلی شکسته، با چشمی اشکبار بر سر قبر محبوب خود حاضر میشه. جابر بارها دیده بود که این عزیزی که به زیارتش آمده چه جایگاهی در نزد رسول خدا داشته، چقدر پیامبر خدا به او احترام میگذاشت، اما امروز آمده بالای قبر او، قبری را زیارت میکند که جسدی بی سر در آن مدفون است. جابر اون خاطره ها را به یاد میاره، قصه های جانگداز کربلا را شنیده، سراغ زیارت قبری آمده که سر بر بدن نداره، جنازه ای سراپا زخمی و عریان در بیابان رها شده را میبینه امروز دفن شده. صدا میزنه امام را، توقع داره امامی که عزیز او بود و در نزد رسول خدا همیشه به او ابراز محبت میکرد جواب او بده، اما میگه من حق میدم به تو، چگونه تو میتوانی جواب من بدهی در حالی که سر از بدن تو جدا شده و سر نورانی تو در شهرها و روستاها لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر خاصة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله بار دیگر همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری توصیه می کنم. در مسیر سعادت بشر یاد مرگ و توجه به پایان خط زندگی و عوالم پس از مرگ بسیار مؤثر و سودمند است. ما توصیه شدیم که همواره تلاش بکنیم نسبت به مرگ و عواقب اعمال پس از مرگ متنبه باشیم، فراموش نکنیم که این عمر به پایان خواهد رسید، این نعمتها، دارائیها و امکانات از ثروت و زندگی و مقام و سایر نعم الهی ودایعی است که روزی باز پس گرفته خواهد شد. اون روز خیلی نزدیک است، اگر 100 سال هم باشه خیلی نزدیکه، چه برسد به این که ما هیچ تضمینی وجود ندارد که عمر مشخصی داشته باشیم. مگر نمیبینیم پیرامون ما که همه ما که اینجا الان نشسته و ایستاده ایم در همین سن ما، مگر کم دیده ایم در همین سن با همین شرایط، مگر کم دیده ایم کسانی که به اون عالم پر کشیدند؟ پس این تنبه به پایان خط، تنبه به این که همه اینها تمام خواهد شد، دل را نرم و ملایم میکنه، جان ما را سرشار از معنویت و عبودیت میکنه. این تقوای مورد توصیه هر هفته خطیب جمعه برای این است که لااقل در یک برنامه هفتگی هشداری داده شود، زنگی به صدا درآید، دلها متوجه این مسیر بشود. امیدواریم خدا در این مسیر ما را کمک بکنه و ما را از غافلین از مرگ و عوالم پس از مرگ قرار ندهد. ولادت امام باقر سلام الله علیه که بنابر قولی در سوم سفر هست، تبریک و تهنیت عرض میکنم. یاد و خاطره شهدای اسلام، انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مقاومت اسلامی و مدافع حرم را گرامی میداریم و به ویژه یاد شهید آیت الله قاضی، اولین شهید محراب، و شهید فهمیده، نوجوان فداکار در راه اسلام را گرامی می‌داریم و یاد امام شهیدان و همینطور یاد علما و درگذشتگان، مرحوم آیت الله مهدوی کنی، مرحوم آیت الله قمی که تازه مرحوم شدند، و تقدیم می‌کنیم به ساحت مقدس همه این اولیا و صلحا و شهدا و در گذشتگان از این جمع صلواتی بر محمد و آل محمد. خب مناسبت تسخیر لانه جاسوسی هست، تبعید امام به ترکیه در سال 1343 هست، آخرین دستگیری و تبعید امام که 14 سال طول کشید، و همینطور روز شهادت شهید فهمیده و دانش آموز، روز ملی مبارزه با امریکا، که همه مناسبت ها را گرامی می داریم و من در دو سه محور نکاتی را عرض می کنم. محور اول روز مبارزه با امریکاست. در این مقوله هم شما زیاد شنیده اید، هم رهبری عظیم الشأن بارها بر اون تأکید فرموده اند و اخیراً فرمودند این یک عادت نیست، که حالا روی یک عادتی که شعاری تو انقلاب بوده حالا همینجور ادامهش میدیم. نه، این نکته خیلی مهمه. مقوله هوشیاری در برابر استکبار جهانی و نظام سلطه که نماد اون امریکاست، این یک مقوله عادی و متعارف و عرض شود که یک شعار باقی مانده از عهد انقلاب نباید تلقی بشه. ممکنه ما اینجا شعار مرگ بر آمریکایی میدیم، خب این عادتی است که از قبل باقی مانده، اینجور تلقی بشه؟ یه وقتی نه، تلقی اینه که این حس مبارزه با نظام سلطه و شعار برابری با اون یک حقیقت امروزین و زنده است، یک راهبرد امروزی است. ما این دومی رو میگیم. حالا نسل جوان امروز، دانش آموز و دانشجوی امروز این حق را داره که سوال بکنه. ولی یک زمانی بود که شعار مرگ بر آمریکا معنی مقاومت در برابر رژیمی داشت که ما را به بندگی کشیده بود، درست. اما امروز یعنی چی؟ این سوال حق نسل جوان ماست. اما مهم اینه که صاحبان فکر و اندیشه و اهل درک سیاسی این سوال را درست جواب بدند. این شعار یا شعار راهبردی و عمیقه. خب در جواب به این مسئله دو تا محور را با توجه کرد. یکی پیشینه امریکا و نظام سلطه غربی و یکی هم وضع امروز. اما در محور اول این پیشینه خیلی زشت و پرلکه ننگینه، مع الاسف. ما نمیخواستیم که بشریت اینجور شقه شقه بشه در عالم، اما شده. ما شاهد یه نظام سلطه غربی هستیم که خیلی به بشریت ظلم کرده. این معناش این نیست که مردم غرب همه ظالم و ستمگرن، نه، این معناش نیست. ملت‌ها جایگاه خودشونو دارند. این معناش اینه که یک باندهای قدرت، یک دستگاه‌های جبار در نظام تمدن مادی غرب شکل گرفته که پایه‌های اون بر ظلم و ستم و استعمار و غارت جهان استوار شده. مع الاسف پیشرفت‌های علمی و ترقیات فناوری بشر که چیز ذاتاً خوب است، این به دست ناسالهانی افتاد که قدرت خودشون رو بر پایه علم و فناوری استوار کردن، ولی یک پای دیگه این قدرت هم شد چی؟ شد ظلم و ستم، شد غارت منابع ملت‌های آسیا و آفریقا، شد غارت و تجاوزگری به منابع مادی و انسانی جنوب و شرق و آسیا و آفریقا. یعنی اینکه چند کشور، 7-8-10 تا کشور، در 15 تا کشور، اینها در طول این یکی دو قرن دارا بودند و متمکن، و بیش از 100 کشور در خط استضعاف و استکبار و استعمار و اون همه مظالم. در نیم قرن اخیر پیشگام این خط استضعاف و استکبار و استعمار امریکا بوده. این پیشینه است. پیشینه بین المللیش 100 تا جنگه، پیشینه بین المللیش غارت اون همه منابعه، پیشینه بین المللیش بمباران اتمی است، پیشینه بین المللیش دستگاه های ظالمی است که با قدرت امریکا بر دنیا مسلط شدند. این پیشینه بین المللیش. تو ایران ما هم نسل امروز ما باید بدونه این پیشینه کودتای 28 مرداد، سلطه پهلوی است، غارت معادن و منابع ماست، جنگی است که بر ما تحمیل شد و بدون امریکا امکان آغاز و ادامش نبود، و تحریم‌های ظالمانه و ترورها و اون همه مظالمی که در سابقهش بوده. این پیشینه است، محور اول. اما محور دوم امروزش وضع موجود امریکایی ها. شما تو همین گفتگوهای رقبای ریاست جمهوری آمریکا که همشون رزلند و دشمن ما هستند ملاحظه میکنید، اینا مسابقه شون اینه که چجوری به ایران تجاوز بکنند، ایران را تحت فشار و ظلم قرار بدند. این گفتمان هیئت حاکمه بر آمریکاست. گاهی حالا یک قدم به خاطر قدرت انقلاب اسلامی اینا عقب میشینند، اما این عقب نشینی فریبکارانه است، نه واقعی. نشانش هم اینه که هنوز چقدر اموال ما در دنیا بلوکه است. نشانش اینه که توی برجام بدعهدی هاشون همچنان ادامه داره، علی رغم یک معاهده بین المللی خیلی واضح. نشانش اینه که اینا هر روز یک اتهام جدیدی رو به یک ملت بزرگ و انقلاب عظیم متوجه میکنن. این هم وضع موجودشون است. بنابراین وقتی که گفته میشه امریکا یک دشمن است، نه اینکه سابقه دشمنی داره، معناش اینه که یک دشمنی آشکار و نهان همچنان ادامه داره و هنوزم آماده نیستن که عظمت انقلاب اسلامی، ملت ایران و گفتمان انقلاب اسلامی رو بپذیرند. و به این دلیل که 13 آبان برای ما مهمه. بخشی از این اسناد تو لانه جاسوسی آمد بیرون، اون بخشی از اسناده، خیلیش هم جاهای دیگه وجود داره، خیلیش هم هنوز آشکار نیست. بسیاری از این مظالم هم بد داره اتفاق میفته، کتاب ها جمع میشه از اسناد جنایت آمریکایی‌ها در دنیا و برای ایران. در جهان هم سابقهش 100 تا جنگ است و اشغال ها و تجاوز ها. امروز هم پرونده یمن، بحرین، عراق، فلسطین و همه پرونده های دردناک جهان اسلام و مستضعفان عالم اگر کسی ورق بزنه و بررسی بکنه میبینه که جای جای اون پنجه خونین امریکا و قدرت های ظالم غربی وجود داره. با این سابقه و پرونده 13 آبان ما باید با شکوه برگزار بشه. ملت ما، مسئولین ما باید هوشیار باشند. به یک لبخند فریبکارانه نباید انسان گول بخوره. نباید ما حل مشکلات فرهنگ و سیاست و اقتصادمون رو به اونجا حواله بدیم. ما باید بر پای خود بایستیم. همین اندازم که اینا عقب نشستن قدرت مقاومت و انقلاب اسلامی بوده. اگر اون نبود هرگز اونها گامی به عقب نمیگذاشتن. این قاطعیت انقلاب بود که اونها را به اینجا رسوند. امروز شعار مرگ بر آمریکا و مقابله با اونها در جهان اسلام، در یمن و بحرین و عراق و فلسطین و در سرزمین شیران خدا ایران اسلامی، یک شعار زنده و راهبردی و بسیار مهمه. البته این شعار باید عمق هم داشته باشه. عمق این شعار اینه که ما بر علم خودمون تکیه بکنیم، به رشد علمی خودمون بیافزاییم، نظام علمی و فناوری و صنعت خودمون رو توسعه بدیم، روح اعتماد به نفس در نسل جوانمون تزریق بشه. روح اون شعار اینه. بنابراین شعار یه شعاری است که هم امروزی است نه دیروزی، هم اینکه این شعاری است که یک شعور باطنی در او وجود داره که باید اون تو برنامه ریزی مسئولین، تو تلاش ملت تجلی پیدا بکنه. روح این شعار اینه که ما بیدار باشیم، جلوی فساد و ظلم رو بگیریم، این روحشه. جلوی دست اندازی های به بیت المال مسلمین که هر روز یه جایی یک نشانه پیدا میکنه، جلو اونو بیستیم. این وظیفه ملت و مسئولینه و 13 آبان با این شعار و با این مضمون باید زنده بشه. به این دلیله که ملت ما هم امروز هم برای اسلام و انقلاب اسلامی و عزت و عظمت خودش باز هم شعارش این است که مرگ بر آمریکا. و البته ملت ما میداند که یک پایگاه بسیار ظالمانه 70 ساله آمریکا در منطقه برای تخریب جهان اسلام اسرائیله، و لذا مکمل اون این است که مرگ بر اسرائیل. و حلقه سوم این قیام و مقاومت نوچه هایی است که وصل به امریکا هستند. این نوچه ها در گوش و کنار کشورها و منطقه وجود دارند، آشکار و نهان، کوچک و بزرگ، اما یه نوچه و حلقه وابسته به امریکا که این همه داره خیانت میکنه در دنیای اسلام، آل سعوده. و سومین شعار مکمل ما مرگ بر آل سعوده. من همینجا به محور دانش آموزم اشاره بکنم. دانش آموزان عزیز ما و دانشجویان سرفراز ما، باقی مانده نسل مجاهد در انقلاب و دفاع مقدسند و شهید فهمیده ها و شهید ذوالفقاری ها و اون همه دانش آموز شهید و دانشجوی شهید و طلبه شهید، اینها نگین های پر افتخار ما هستند. امتداد این راه اونها اینه که دانش آموز امروز و دانشجوی امروز خط علم و دانش، خط اخلاق و فضیلت، خط بیداری و هوشیاری را ادامه بده. این میراث شهیدان اینه و وظیفه اولیای محترم نسل بزرگسال در برابر این نسل نوجوان جوان وظیفه سنگینیه. وظیفه معلمان و مربیان و استادان در این نهادها وظیفه سنگینیه. تکریم این نسل، باور این نسل، تربیت درست اونها، باز کردن راه ترقی به روی اونها، اینا وظایفی است که بر دوش ماست و انشاءالله بتوانیم به اون جامعه عمل بپوشانیم. من هم تأکید میکنم بر 13 آبان و بزرگداشت با شکوه اون. تشکر میکنم از همه اونهایی که در سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن شرکت کردند. گرچه انتظار بیش از این بود، ولی باز هم جای تقدیر و تشکر داره در سطح شهرستان و استان، و انتظار داریم که در فاز بعدی سرشماری نفوس و مسکن همه واقعا خوب شرکت بکنن، چون این پایه برنامه‌ریزی های کشوره. و همینطور بر گرامیداشت، مجدداً گرامیداشت 13 آبان تأکید میکنم و یادآوری هم میکنم بین بعد از نماز جمعه دوتا از فرزندان خردسال شهرستان نامه ای را خطاب مقام معظم رهبری نوشته بودند. مدتی قبل من اون نامه را تقدیم محضرشون کردم و چند روز قبل اون نامه را ایشون یک جوابی به اون دو خردسال و نوجوان ما دادن، دختر و پسری که امروز هم اینجا هستن. ما اون دستخط مبارک مقام معظم رهبری برای این دو نوجوانمون با یک هدیه‌ای که تهیه شده انشاءالله بین السلاطین تقدیمشون میکنیم. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. خدایا اموات و درگذشتگان ما، درگذشتگان از این جمع و تازه درگذشتگان از این جمع را غریق بهار رحمتت بفرما. ارواح پرفروغ شهیدان و شهیدان این جمع و شهدای مدافع حرم و امام شهیدان را با اولیاء خودت محشور بفرما. ما را در راه آنها ثابت قدم بدار. گناهان ما را ببخش. توبه و انابه ما را بپذیر. ما را به انجام زیارتهای خالصانه و حقیقی موفق بدار. ملت ما را مورد لطف و عنایت خود قرار بده. شر دشمنان را در همه عالم به خودشون بازگردان. باران رحمت و برکات مادی و معنویت را بر ما فرو بفرست. خدایا از تو می‌خواهیم سلام و درود ما را در این ایام شریف محضر پیامبر خدا فاطمه زهرا، اولیای الهی، ائمه هدا و به ویژه سالار شهیدان و حضرت ولی از ارواح نافدا ابلاغ بفرما.